السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما همراهان بزرگوار صبحانه با معرفت. به حکمت 104 نهج البلاغه رسیدیم. داستان جالبی است که هم متن و اصلش هم حاشیه‌اش جذابه. من حکمت رو میخونم و انشاءالله توضیح خیلی مختصری خواهم داد. حکمت 104. النوف البکالی قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلت. نوف بکالی از یاران امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که شبی نیمه شب امیر المؤمنین علیه السلام رو اینگونه دیدم. و قد خرج من فراشه، از بستر خودش خارج شد. فنظر فی النجوم، به ستاره ها نگاه کرد. فقال لی یا نوف اراقد انت ام رامق، به من فرمود ای نوف بکالی بیداری یا خوابی؟ فقلت بل رامق، گفتم نه آقا جان بیدارم. فقال یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا، ای نوف بکالی خوش به حال کسانی که در دنیا بی رغبت بودن نسبت به دنیا. الراغبین فی الاخره، رغبتشون رو به آخرت تعلق داده بودن. اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ما احاطیبا و القرآن شعارا و الدعاء دثارا. فرمود اینها کسانی هستند که به جهت دلبستگی به آخرت و عدم دلبستگی به دنیا زمین رو به سات خودشون یعنی تخت خواب خودشون قرار دادن، خاک رو رخت خواب و بستر خودشون قرار دادن، آب رو عطر خودشون قرار دادن و قرآن رو پوشش زیرین و دعا رو لباس روئین خود قرار دادن. ثم قرض الدنیا قرضا علی منهاج المسیح، و بعد با دنیا به روش حضرت مسیح علی نبی جناب عالی و علیه السلام برخورد کرد. در ادامه امیر المؤمنین علیه السلام به نوف بکالی فرمود یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعه من اللیل. ای نوف بکالی، حضرت داوود علیه السلام در چنین ساعتی از شب برمیخواست. فقال انها لساعه لا يدعو فيها عبد الا استجيب له، و می فرمود این ساعت نیمه شب ساعتی است که هیچ بنده‌ای در اون دعا نمی‌کنه مگر اینکه مستجاب میشه، الا چند گروه، الا ان يكون عشارا او عریفا او شرطيا او صاحب کوبه، مگر چند دسته که دعای نیمه شبشون مستجاب نمیشه و در درگاه خدا شنیده نخواهد شد. یکی باجگیران، عشار. عشار از عشر کسانی که میان و سهمی از مال مردم رو زور میگیرن. جاسوسان، کسانی که برای دشمن جاسوسی میکنن. شبگردان و نیروهای انتظامی حکومت ستمگر یا نوازنده تنبور و طبل، کسانی که اهل موسیقی هستند، اونایی که اهل موسیقی لهوی هستند، اینا نماز شب هم بخونن حضرت بفهمد فایده ندارد. خب قصه چه شد؟ دو تا نکته در متن این قصه هست، یکی حاشیه. نکته اول این که چقدر نیمه شب برخواستن ارزشمند است که حضرت از قول داوود علیه السلام نقل میکند که این ساعت هر کس با خداوند مناجات بکند و حاجت داشته باشد قطعا مستجاب خواهد شد، مگر کسانی که راه باطل می روند و به اون راه باطل اصرار دارند، مثل جاسوسان و بخره شرطه های حکومت باطل و اهل تار و تنبور و امثال این. این نکته اول. نکته دوم درباره اولین جملات این حکمت است. فرمود طوبی للزاهدین، فرمود خوش به سعادت اون کسانی که اهل زهدند، الراغبین فی الاخره، رغبتشون به سمت آخرت. قبلا در حکمت 31 عرض کردیم زهد که یکی از شعبه های صبر و صبر از 4 رکن ایمانه، اصلا به این معنی نیست که شما از دنیا چیزی نداشته باشی و لذت نبری. اگر حضرت فرمود خوش به حال کسانی که بسترشون خاک، تخت خوابشون زمینه، عطرشون آب و امثال این کاری که توضیح میدم، اینا کنایه است از اینکه در بند این چیزا نیستن، در بند این چیزا نیستن، شده رو زمینم بخوابن میخوابن، رو خاکم شده میخوابن، گرفتار نیستن. ولی بعضیا خیلی بدبخت و بیچارن، گرفتارن. اگه همه چیشون جور نباشه، اگه همه چیشون درجه یک نباشه، احساس نمی کنن که میتونن زندگی رو ادامه بدن. نه، همه چیشون باید درجه یک باشه تا خوش باشن. لذا برای رسیدن به این از هر درآمدی مصرف میکنن، از هر راهی پول در میارن. خب اینا راغب در دنیا هستن، زاهد نسبت به آخرت. بنابراین زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای استفاده نکردن نیست، زهد به معنای دلبستگی است که اگر بگیری ازش اذیت میشه، اینو میگن زهد. و الا انسان مؤمن از راه حلال داشته باشه، خوبش هم داشته باشه، خوبم استفاده کنه، خوبم لذت ببره، اما دل نبنده. ببینید الان من به این صندلی تکیه دادم، یعنی اگر کسی بتونه پشتی این صندلی رو سریع ببره من میفتم، اما اگر اینجوری نشستم مماسم بودم دوباره به این، ولی تکیه ندادم، یعنی در واقع تکیه گاه این صندلی منو نگه نداشته، خودم رو ستون بدن خودم نشستم. حالا کسی اینم برداره چیزی برای من مشکلی پیش نمیاره، مشکل اون تکیه دادنه، اون دلبستگیه. خب بعضی کلمات رو هم ببینید، مثلا حضرت فرموده که اتخذ الارض بساطا، این انسان‌های بزرگ زمین رو بساط خودشون قرار دادن. بساط یعنی تخت خواب. یعنی واقعا رو زمین همش بخوابن؟ نه، به این معنی است که اینها دلبسته شرایط خاصی نیستن که مثلا حتما تخت خوابی باشه و حتما چه دوشکی داشته باشن. نه، اینا انقدر از این دنیا دل کندن که هر جا شد میگن میخوابن زمینم باشه. اینا همش کنایه است از عدم دلبستگی. اما یکی دو جملهش یه مقدار شاید فهمی سخت بشه. مثلا اینجا که فرمود والقرآن شعارا، اینها قرآن رو شعار خودشون قرار دادن، یعنی لباس زیرین. ببین به لباس زیر مثل زیرپوش میگن شعار. چرا؟ از شعر میاد، شعر یعنی مو. مو چیه؟ چسبیده به تنته، اصلا جزء تنت شده. لباس زیرین رو به جهت اینکه چسبیده به تنه میگن شعار. حضرت بفرماید قرآن رو لباس زیرین قرار دادن، یعنی چی؟ یعنی اینقدر اینا قلب ها و اعتقاداتشون از قرآن گرفته میشه و اینقدر روح و روانشون انس با قرآن داره که هیچ وقت از قرآن جدا نمیشن. مثل بدنی که ممکنه تو خونه بیاد پیراهنشو در بیاره، اما زیر پوشش تنشه. این چسبیدگیه، این ملازمت با قرآنه. و دعاءت دثارا، دعا رو لباس روئین خود قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی اینا رو هر وقت میبینی حال ابتهال با خدا دارن، حال گفتگوی با خدا دارن، اینها دائم و ذکرن، دائم و دعاهن. پس باورها، اعتقادات، خلقیات، انس روح روانشون با قرآنه و حال و هوا و ظاهرشون همیشه در واقع ابتهال و تضرر درگاه خداست. این از متن. یه حاشیه هم در این حکمت هست، اون این که خوش به حال ناف بکالی، از نوع تعریفی که میکنن و اینکه ازت بپرسند خوابی یا بیداری، معلوم میشه اون شب با امیر المؤمنین هر دو یک جا بودن. ممکنه این گونه باشه که بعضی نقل کردن که حضرت خودشون نواف بکاری رو دعوت کردن منزلشون و شب گفتن همینجا بمون و نواف بکاری این افتخار پیدا کرده که شب کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، که بعد حال امیرالمؤمنین علیه السلام که هر شب این گونه در درگاه خدا ناله داشته و تضرع داشته و صفا داشته رو دیده، خوش به سعادتش. بعضی ها چه چیزهایی توفیقشون شد، بعضی ها چه چیزهایی. امشب تا صبح با هم بودیم و خیلی خوش گذشت و رفتیم پارتی و نشستیم فیلم نگاه کردیم و نشستیم چیکار کردیم. بعضی هم امیرالمؤمنین میبردشون خونه میگه همینجا استراحت کن، بعد نیمه شب میبینه علی علیه السلام چه صفایی با خدا داره میکنه. این حکمت 104 نهج البلاغه بود که امیدوارم بهش توجه بشه. حکمت 105 رو هم اشاره کنیم و انشاءالله بقیهش فردا. فرمود ان الله افتر از علیکم فرائض فلا تزیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. حضرت دارن با این بیان به ما فرمان که اون گونه‌ای که خدا در علم خودش و بعد در مقدرات خودش و در احکام خودش بیان کرده به همون حدود ملتزم باش. می فهمد هوانا خداوند با واجباتی را بر شما لازم شمرده، آنها را تباه نکن. این چیزایی را واجب کرده، نماز، روزه، حجاب، امثالی، اینا را تباه نکنید، برید همون که خدا را واجب کرده بر خودتون واجب بشه و حدودی برای شما معین کرده از آنها تجاوز نکنید. برای چیزهایی حد و اندازه ای تعیین کرده، از اونها عبور نکنید، از اونها رد نشید، فلا تعتدوا، و از چیزهایی هم نهی کرده حرمت آنها رو نگه دارید. شراب، دروغ، امثال این یه چیزهایی رو حرام کرده، مراقب باشید مرتکب نشید. و نسبت به چیزهایی هم ساکت بوده، یعنی خدا با اینکه میدونسته و میتونسته چیزی بگه هیچی نگفته. اینجا مباحاته، منطقه الفراغه، اما نه از روی فراموشی. پس خود را درباره آنها به رنج و زحمت نیندازید. یه چیزایی رو خداوند صریحاً واجب کرده، باید عمل کنید. یه چیزایی رو صریحاً حرام کرده، باید اجتناب کنید. دامنه یه چیزایی هم یه حدی معین کرده، از اون حد دیگه عبور نکنید. نسبت به خیلی چیزا هم خدا هیچ حکمی نکرده، نه اینکه نمیدونسته یا یادش رفته، نه، لازم نبوده. اینجا در اون جایی که خدا چیزی رو مباح کرده خودتون رو به سختی نندازین که نه حالا بریم ببینیم حکمی پیدا میشه. وقتی خداوند حکمی نکرده شما اونجا در اختیار خودتونه. آقا با قاشق غذا بخوریم یا با دست، آقا این رنگ رو بپوشیم، هر جایی رو که خدا حکمی براش نداده اونجا شما خودتون انتخاب بکنید و خودتون رو با سوالات عجیب و غریب بنی اسرائیلی به مشکل نیندازید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.